بعد خودتون میتونید اینا رو مقایسه کنید با شهدای کربلا که راجع به اونا زیاد صحبت شد. تو روایات هم هست که مثل اصحاب امام حسین نه قبل از او بوده نه بعدش، یعنی هیچ پیامبری، هیچ امامی یه همچین اصحابی نداشته. مثلا پیغمبر ما بهترین جنگش جنگ بدره دیگه، از جنگ بدر بهتر هیچ جنگی برای پیغمبر نیست. رزمنده های بدر تا زنده بودن افتخار میکردن، حتی نواهاشون افتخار میکردن که پدر ما تو بدر رزمنده بوده. مثلا میخواستن یه نفر رو خیلی تعریف کنن، میگن میگفتن این از مجاهدین بدره، اینقدر این جنگ درخشان بوده در جنگ های پیغمبر. و خدا اگه تو قرآن نگاه کنید آیات زیادی وصف و تجلیل و تعریف از مجاهدین بدره، اما همینا اصلا قابل مقایسه با شهدای کربلا نیستن. من کسی یه حساب مقایسه سرانگشتی هم بکنه، مثلا تعداد مجاهدین رو در بدر 313 نفر گفتند، مجاهدین اسلام. دشمنشون 1000 نفر، یعنی تقریبا 3-1 بوده. خب این یه جنگ حالا نابرابر هست، اما خیلی امید پیروزی درش میرد. با توجه به اینکه قرآن میفرماید یه دونه مؤمن 10 نفر کافر و حریفه، آیه قرآنه ان منکم 20 صابرون یغلبوا 200 باذن الله، آیه قرآنه شما 20 تا باشین تربیت شده باشین صابر باشین 200 تا رو حریفی. ان منکم 100 یغلبوا 1000، اگه 100 تا باشین 1000 تا رو حریفی. همینطور هم هست، یعنی یه دونه مثلا همین حضرت علی اکبر علیه السلام رو با اینکه اونا جوان مردانه نمی جنگیدن، اما 200 نفر رو به درک واصل کرد. یعنی تو چیز هست، تو مقتل هست. به این سادگی ها نمی شد یه مؤمن رو از پا در آورد. تازه برابر نبود، اگه تن به تن می اومدن تا قیامت می اومدن می انداخت جناب اکبر، حتی قاسم ابن الحسن با اینکه 13 است اگه تن به تن می اومدن همه رو می انداخت. این ازرق شامی با 1000 مرد جنگی معادلش می دونستند. این تو عبارت مختلی می گفتن این یه دونه با 1000 مرد جنگی معادله. یه مردی بود اصلا قول پیکر باید راجبش تعبیر کرد، و این انقدر مغرور بود تو جنگ با امام حسین لباس رزم نپوشید. مثلا ما میگیم با کت شلوار اومده بود و نمیرفت زره بپوشد تا جناب قاسم اومد میدون و عمر سعد پی به نسبش برد که این یتیم امام حسنه، که ان تن کرونی فانا ابن الحسن رجز میخوند. عمر سعد میدونست که اینا واقعا دلاورند و کار هر کسی نیست بعد نواهای علی رو بندازد. اومد به این ازرق شامیان که تحریکش هم بکنه، گفت من تو اون گزارشی که میدم به ابن زیاد و اینا اسم تو رو نمیارم، چون تو قدمی تو این جنگ برنداشت، لباس هم نپوشید. من اسم کسانی رو میدم که زحمت کشیدن، عرق ریختند. اگر میخوای اسمت باشه این نوجوان با تو. اینم خیلی عصبانی شد و از کوره در رفت، گفت منو میخوای بفرستی یه جنگ یه نوجوان آورومو تو شام ببری؟ مثلا منو با هزار مرد جنگی معادل میدونم، بعد من برم با یه 13 ساله. گفتی که میل خودته، من اسپی از تو گزارش نمیدم. گفت من پسرم رو میفرستم، پسرم حریف این میشد. گفت پسرتو بفرست. رفت پسرش آماده کرد. اینا هم خب دست پرورده های جناب عباس بودند، مثلا فنون جنگ رو از قمر بنی هاشم یاد گرفت. بعد یه تسلط فوق العاده داشتن. حالا قصهش مفصل است. حضرت میزد دو نیم میکرد، دو نصفه از رو اسب میافتاد رو زمین به روش مرتضی علی. ارث برده بودن دیگه، یعنی این روش رو امیرالمومنین به جناب عباس تعلیم داده بود، جناب عباس به برادرزاده هاش. این اومد و پسرش رو زد دو نیمه شد رو زمین افتاد، تا 7 پسرش رو فرستاد. 7 هر 7 رو انداخت. آخر خودش اومد، این دهنش کف کرد، نعره میکشید، میگفت گناه همه عرب به گردنم باشه اگه انتقام بچه هامو نتونم امروز بگیرم. رفت لباس پوشید اومد. یه وقتی دیدن که حضرت حسین ابن علی از خیمه اومد بیرون، دعا میکرد که خدایا این یتیم امام حسنه و این ازرق شامیه، اینو با هزار مرد. امام دعا میکرد، زنای حرم آمین میگفتن. یه وقتی دیدن ازرق شامی رم زد، دو نیم شد از دو اصل. اینجا عمر سعد گفتش که وای بر شما، این نوه امیرالمومنین تا قیامت تن به تن برین حریفش نمیشه، از همه طرف بهش حمله کن. با جناب اکبر هم اینطور از همه طرف میریختن، هر کی هر چی داشت میریخت. با این همه 200 نفر رو به درک واسه، یکیتون قرآن میگه 10 تا. این مال آدمای معمولیه، میگه آدم مؤمن یکیش 10 تا رو حریفه، چون این برا شهادت میره. ببینید قاسم میاد که شهید بشه، اون طرف مقابل میاد که شهید نشه. خیلی اینا با هم تفاوت میکنن، از زمین تا آسمون آقا اینا با هم تفاوت میکنن، در اعتماد به نفس، در قوت روح، در آرامش. بعدم جنگ هم همش روحیه است، مخصوصا جنگ با تن به تن میشه همش روحیه است. حالا من نمیخوام واقعا تو این زمینه وارد شم، اما غرض این است اونجا 313 تا 1000 تا نسبت بدریا، اما کربلا 40 50 تا 30 هزار تا. شما مثلا این تام نسبت رو نگاه کنید، میبینید اینا قابل مقایسه نیستن با اونا. بعد پیامبر جبرئیل آمد بهش وعده پیروزی داد تو جنگ بدر، یعنی از طرف غیب آمدند گفتن که ملائکه میان شما رو امداد میکنن و پیرو و ملائکه میان. یعنی این 313 تا هر کدومشون 10 تا ملک کمکشون میکرد. سریع قرآن است به پیغمبر میگه ما رمیت از رمیت، تیر نمینداختی اونجا که تیر مینداختی، ولکن الله رما، این ملائکه تیرا رو میبردن هدایت میکردن بخورد به قلب دشمن. یعنی امدادهای غیبی آمد و بهشون وعده دادن که درست تعدادتون کمه اما پیروزی با شماست، تلفات شما خیلی اندکه، تلفات دشمن خیلی زیاد. که به خاطر این تو بدر منو تو ذهنم نیست، اما تلفاتشون میدونم که زیر 10 تاست. یعنی خیلی اندک تلفات دادن، وعده بهشون. اما امام حسین فرمودن هر کی اینجا بمونه فردا شهید میشه. این خیلی فرق میکنه آقا با اون. یعنی شما میرفتی جنگ، ما تو ما رزمنده است، میرفت عملیات، اما از هر 1000 نفر احتمال میدادن 2 نفر شهید شن، 3 نفر شهید. این تعدادی که شرکت میکرد که همه شهید نمیشدن، میگو احتمالا پیروز میشیم بر میگردیم. اما آدم تو یه جنگی شرکت کنه که شب قبلش بگن که هر کی تو این جنگ شرکت کرده شهید میشه، کسی دیگه تهران بر نمی، کسی وطنش دیگه نمیره، کسی که زن و بچه‌شو نمیبینه. امام فرمودن شما همتون شهید میشید. بدریا خیلی خوشنام بودند، یعنی شهدای بدر، اما کربلایی ها خیلی بدنام بودند. بدنشون هم دفن نمی کردن، می گفتن اصلا مسلمون نیستن، اصلا ارزش ندارن که بدنشون رو دفن کنیم. یعنی طرف بعد هم شهید می شد هم اسم و رسمی تو اجتماع نداشت. حالا یه شهید ما رو می آوردن یه محله تشییع می کرد، چقدر احترام می کردن. بعد ریا آب که داشتن، آذوقه که داشتن، اما کربلا همش تشنگی بود. بعد ریا زن و بچه‌شون که همراهشون نبود بگن اسیر دشمن میشن. یعنی شما اگر الان من همینجوری دارم بدون آمادگی خدا شاهد اینا رو میگم، شما اگه همینا رو مقایسه کنی اصلا میگی بدر کجا کربلا کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. به خاطر این نه گذشتگان کسی مثل شهدای کربلا بوده، نه آیندگان میاد مثل مثلا جبهه های ما هم که کربلا نبود که. حالا میگن مثلا علی اکبرا، اما این خدا رحمت کند مرحوم امام رو، این پیام ایشون است، نوشته شون است، میگد میفرمایند که هنوز یه نسیمی از کربلای امام حسین بلند شده تو جبهه‌های ما، همه رو مست کرده و این صحنه‌ها ایجاد شون. میگم اونا کسی هم نخورده به اون میکده، باد خورده، بوی اون میکده به مشام جوانای ما خورده که به این روز افتادند، که اینجور دارن با خدا معامله میکنن. یعنی اصلا قابل مقایسه نیستند با اونایی که در رکاب حضرت ابی عبدالله. در مورد اصحاب، من شروع صحبتم این باشد، راجب اصحاب امام زمانم امیرالمومنین میفرماید لم یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون، نه قبلیان مقامشون به اونا میرسد نه بعدیان میتونن رتبه اونا رو، این همون جمله‌ای که راجب شهدای کربلا هست. بعد فرمودن اسماءهم فی السماء معروفه، یاران حضرت مهدی اسماشون تو آسمان مشهوره، اما فی الارض مجهوله، اما زمینی‌ها نمی‌شناسنشون، قدرشون رو نمی‌دونن، تو زمین مجهولند. حالا این یه مقدمه. من راجب اصحاب حضرت مهدی علیه السلام یه آیه از قرآن انتخاب کردم بخونم، چون وقتمون محدوده و اینا، یه آیه قرآن، یه حدیث هم از امام صادق، دیگه به همین اکتفا میکنم. تو قرآن سوره مائده خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، تقریبا به عربا میفرماید، میفهمد ای کسانی که ایمان آوردین اگه شما دست از حمایت دین بردارین، که الان واقعا مال همین دور است، یرتد منکم عن دینه، رو برگردونین از دین خدا و دین خدا رو نصرت نکنید، یعت الله بقوم، خدا یه قومی رو میارد جانشین شما میکند. اینجوری نیست که دین حامی نداشته باشد، اینطوری نیست که اعراب اگه کمک نکنن دین زمین بخوره، نه، اگر اعراب دست از حمایت دین بردارند خدا میگه من یه ملتی رو میارم جانشین شما میکنم، یحبهم و یحبونه، چند تا ویژگی برای اینا ذکر میکند، یکی این که خدا اینا رو دوست دارد، اینا هم خدا رو دوست دارن. این ذیل این هست که امام باقر فرمودن که این راجب اصحاب حضرت صاحبه، این آیه راجب از اصحاب حضرت مهدیه، که اعراب اون زمان رو بر میگردن از نصرت دین، اونا میان دین رو نصرت میکنن. چند تا ویژگی دارن، یکی این که عاشق خداند، خدا هم عاشق ایناست. شما الان همینا رو میتونید با شهدای کربلا مقایسه کنید، این تشابه، یعنی شما میتونید همین آیه هم راجب شهدای کربلا بگید، یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین خیلی متواضع و فروتنند. مثلا حضرت عباس وقتی میومد بین زنای حرم، مثلا فروتن، متواضع، افتاده، ذلیل. اینو بازم شب تاسواس اینو بگم، یه مرجع تقلیدی بوده به نام آیت الله اسد مرتضای شبستری، درس خارج میگفته، هم اصول هم فقه، صاحب رساله هم بوده، تقلید هم میشده. بعد روی علاقه‌ای که به امام حسین داشته و اهل بیت داشته، تو درس خارجش هم اصولش هم فقهش روزه میخونده. یعنی حالا نمیدونم اول درس روزه میخونده یا آخر، نمیدونم. بعد طلبه ها چون روزه هایشون رو خیلی دوست داشتند، آسید مرتضای شبستری، نوار میذاشتند، درس ایشون رو ضبط میکردن، بعد میومدن روزه هاشو پیاده میکردن. الان چاپ شده، من روزه هایشون رو منزلمون دارم. پیروزی در سیمای شکست، اسم مقتله، خیلی هم جمله اسم قشنگیه، پیروزی در سیمای شکست. بعد روزه های خیلی فوق‌العاده ای، یکیش این است، یعنی یکیش روزه به جناب عباس، این روزه مال میگم دیگه یه آیت الله مجتهده، میگه که شب عاشورا که حالا میاد تو صحبت های ما، این اصحاب روایت دیگه این عبارته، خیمه های امام حسین رو مثل کندوی زنبور عسل کردند. شب عاشورا خیلی شب باصفایی بوده، شما هم اگه یه وقت تونستی شب عاشورا تو اینطوری باصفا کنی اقتدا کردی به اونا. مثلا حضرت آیت الله عظمای نجفی مرعشی شبای عاشورا میگن میومد حرم حضرت فاطمه معصومه قم، اذان مغرب میومد تا اذان صبح بیتوته میکرد. بعد من از یکی از شاگردایشون شنیدم میگفتش که بیتوتش هم این بود، میگفت مثلا اکثر شب رو زار میزد تا صبح. مثلا میگم این رو سجاده بود، البته میگفت شاید دو رکعت هم نماز میخوند اما همش تضرع میکرد. میگفت نزدیک های سحر که میشد دیگه سرش رو میذاشت رو دیوار، های های گریه میکرد تا اذان صبح. خیلی خوبه کسی بتونه شب عاشوراشو اینطوری بکنه، بیتوته کند، شب رو به صبح بیارد. بعضی هیئت ها هستن شب زنده‌داری میگیرن، یا من یه جا رفتم تا سحر یه ذکر میگفتند، خیلی هم سخته، مثلا نمیدونم چجوری طاقت میاد. مکنه صبح طلوع بلندم نمیگفت، همجوری آروم که من دارم میگم ها، که مزاحم همسایه ها نشه، مکنه صبح. بعد یه دفعه اذان میگفت، اذان که میشد یکی بلند میشد اذان، اصلا دیگه نهره میکشید. یک امشب علی اصغر بیشیر به خواب است، یه شب دیگه اصغر میخواب، مکنه صبح طلوع. مرداشون هم از این جملات بینش میگفت، اونا ولی همین ذکر رو میگفتن تا خود صبح. اصلا طاقت زیادی میخواد، ده دقیقه بگی دیوونه میشی. این آدم الان را فکر نمی کنم بشه اینا رو تکرار کرد، این مال حالای قدیم بود دیگه. من نرفتم ایتشون، دعوت هم نکردم، اما قرضم این است، این خیلی کار مشکلیه. شما ده دقیقه بگویید اصلا کلافه میشید، چقدر آدم بگه. میگفتن تا اذان بشه. این خیلی خوبه آقا که آدم یه جایی رو، اونا هم این کارو کردن، خیمه های امام حسین کردن کندوی زنبور عسل. مثلا این هلال ابن نافع قرآن میخوند تو، حافظ قرآن، قاری قرآن. بعد هر کی از کنار خیمه‌اش رد می‌شد صدای دلنشین قرآن، یکی دیگه داشت مثلا مناجات می‌خوند، یکی داشت نماز می‌خوند، یکی داشت استغفار می‌کرد، خود امام حسین قرائت قرآن می‌کرد، هر کی گوش وای می‌ستاد می‌شنید. لا تحسبن، این آیه رو میگن انقدر تا صبح تکرار کرد، لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. برای اگه فردا شب یادم بمونه راجع به این صحبت میکنن. و ما کان الله لیزر المؤمنین الا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. اینا رو میخونم. بعد که یه دفعه زیر لب میفرمودن یا دهر افل لک من خلیل. چقدر جملات زیبایی، روزگار توف بر تو. واقعا واقعا اینطور است که پاکترین انسان ها اینجوری در محاصره قرار گرفته باشن، گلوشون رو روزگار گرفته داره خفه میکنه، راه نفس کشیدن رو برشون بسته است، نه راه پیش دارن نه راه پس. یا در افن لک من خلیلی. حالا باشد فردا شب اگه یادم بوند این اشعارم میخونم رو منبر، اما غرضم این است، این کندوی زنبور عسل شد، همینجور 30 نفر. بعد اونور میرفتی همش مشروب خوری بود، بساط شراب بود، قمار بود. خیلی ها کاروان بدی بود اون طرف، هر کی میرفت دلش میگرفت. آخر 30 نفر آقا از اون سپاه اومدن پناهنده شدن، میشد بیشترم میخواستن بیان دیگه، جرأتشو نداشتن، چون جربوزه میخواد دیگه. از اون بر به این بر اومدن، آقا جربوزه میخواد، دلش میخواد، جربوزهشو ندارد. اما 30 نفر شبانه اومدن به امام گفتن حقیقت به ما روشن شد. امام فهمیدن چطور؟ گفت هر چی میایم تو کنار خیمه های شما میبینیم فقط صدای نجوا. تازه فهمیدیم چرا مهلت خواست امام حسین یه شب، منتظر این 30 تا بود. خدا شاهد آقا انقدر مهربان است این امام. خدا من تازه فهمیدم چرا رو انداخت که امشبو برای من مهلت بگیر. گفت بعضیشون نمیدونن، نادونن، جاهلن، شاید مطلب براشون جا بیفته. میان خیمه های ما رو میبینن، اون خیمه ها رو هم میبینن، حقیقت روشن میشود. حالا غرضم این است حبیب یه گوشه مثلا اما غرضم این است این سید مرتضی شبستری میگه که کلاس خیلی، آقا این جمله زیباست، میگه کلاس حبیب اینه که شب بیاد خیمه های امام حسین بکنه کندوی زنبور عسل. از او بیشتر از این میگه اصلا توقع نیست. یا کلاس هلال ابن نافع یا مسلم ابن اوسجه. اما میگه عباس در دست پرورده امیرالمومنین یک کلاس متعالی برخوردار است. واقعا که جناب عباس ها قابل مقایسه نیست با اینا. آید اگر آید به جهان اگر حسین دگری. من فکر میکنم آقا این شاعر مقایسه کرده نهضت امام حسین با نهضت حضرت مهدی. گفته حضرت مهدی ممکنه اصحابی مثل حبیب داشته باشه اما عباس حتما نداره. ممکنه مثل حبیب پیدا بشد که امام زمان رو یاری کنه. ممکنه مثل مسلم ابن او. من به نظرم میاد آید به جهان اگر حسین دیگری که میاد، حسین دیگر همون حضرت مهدیه، او یه حسین دیگر است. آید به جهان اگر حسین دیگری، حیحات برادری چو عباس هم. محال از او برادری مثل امام حضرت عباس داشته باشه. واقعا آقا همین جور است، ممکن نیست همین چیزی. همین یه دونه است. آقای مجتهدی دم دیدین گو امام زمان رو خواب دیدم، به من فرمودن که انقدر این شعر به دل امام زمان نشسته. فرمودم به خدا قسم هر کسی با این دو بیت شعر به من متوسل شه حاجتشو میده. هر کی با من اینجوری صحبت کنه ناامیدش نمیکنه. که تو اگه محال از تو برادری مثل عباس داشته باشی که تو رو حمایت بکند. غرضم این است او کلاس اون چی کار میکرد؟ مثلا شما میگه عباس هم بره توی خیمه قرآن بخونه، عباس هم بره توی خیمه نماز شب بخونه. اصلا اصلا چی کار میکرد؟ پاسداری خیمه های زنا رو میداد. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین دور خیمه های زنا میگشت. رجز هم میخوند، رجزاش هست تو مقتل. دوستان اگه علاقه دارن میتونن که ببینن چه رجزایی میخوند. اما رجز و حماسی نمیخوند، مثل لالایی میخوند. دستش میذاره گوش، آروم 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 میخوند. این زنا مثل لالایی خوابشون بود، میگفتن دیگه با خیال راحت بخواد، چون عباس پاسداری میگه. اینا رو امام حسین گفته شما خیلی. من قصه میگم، وقتی عمر کنار علقمه، به خدا من از این بهتر ندارم، چون امام معصوم گفت وقتی اومد کنار علقمه داد میزد امام حسین، میگفت عباس اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نرفتن امشب دیگه راحت میخوابن. 30,000 نفر از ترس یه نفر نخوابن. اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن امشب دیگه گفته داشت راحت. اما میفهمدن اون چشمایی که دیشب به پشتوانه تو به خواب ناز رفته بودن امشب دیگه نمیتونن بخوابن. عزلتن علی المؤمنین. آقا دارین اون موقع بذار یه شب دیگه سکینه بخوابد، یه شب دیگه زینب شیرین بخوابد. چه اصلا منبر رفتن برام سخت شد. همینجا که داشت راه میرفت زمزمه میکرد این اشعار رو میخوند، یه وقتی یه سیاهی داره میاد جلو، فوری سرش داد کشید، او همونجا وایستاد، تکون نخورد. دید اعتنا نمیکنه. گفت من اسمش رو گفت، گفت من عباسم اختار میکنم، همونجا متوقف شد. دید باز اعتنا نمیکنه. وقتی نزدیک شد دید خواهرش زینبه. گفت داداش عباس و چرا نخوابیدی خواهر؟ من خواستاری میدم، با خیال راحت برو بخواب. گفت آخه شنیدم برات امان نامه آره. بچه ها خیلی ترسیدن، خیلی وحشت کردن. اعظم مصیبات جناب عباس هم این است. بعد گفت عباس شب 21 یادته تو اتاق، یادته بابام دست امام حسین گرفت و دست تو گذاشت؟ عباس حسین رو تنها نذاری یا وصیت بابامونو زیر پا نندازی یا اینقدر آقا بزرگوار بود جنان. اصلا مرد ادعا نیست، سرش ادعا هیچی نگو، اصلا نگو من فردا اینا رو تیکه تیکه میکنم. هیچ تا زینب رفت این که بخواد ادعا، اما اونی که ناراحتش کرد میگن چنان پاشو فشار داد بند چیز باز شد، بندی که پا رو میذارن توش، فشار داد هر دو پاره شد. اونجایی بود که زهیر ابن قین آمد پیداش کرد. دوباره یه سیاهی داریم اینجا. گفت وایس دادید زهیره. گفت یه کاری باید دارم. گفت آقا امشب شب پاسداریه، من باید حواسم باشد. با اونجوری صحبت میکرد، اگه میگی تند بگو، وقت منو زیاد نگیر، من باید حواسم به خیمه ها باشه. گفت من مختصر میکنم، شنیدم شب 21 باباتون امیرالمومنین. شروع کرد از اینا گفتن. بعد گفت عباس حسین رو تنها نذار، چون یه دفعه پاهاشو گفت یعنی تو هم از من باوفاتری. کار من به جایی رسیده است. بعد گفت من فردا وفاداری رو به شماها اثبات میکنم. این بی مادر برای من رفته امان نامه. اعظم مصیبات از عباس همین امان نامه است. شمرم براش آورد، شمرم از بنی قبیله بنی کلاب بود، مادر عباس هم از قبیله بنی کلاب بود. به خاطر این هی میگفت این خواهرزاده های من کجا؟ خواهرزادش نبود، همین که مثلا لاتا به زن بچه محلشون میگن آبجی، یعنی این با ما هم قبیله است، این خواهر ما میموند، اینا هم این بچه های خواهر من. به خاطر این شم وقتی وارد شد آقا اومد پشت، خیلی کار براش سخت شد. خدمت امام حسین نشسته بود، این اومد پشت خیمه امام حسین نشسته. خب این خواهرزاده های من کجا؟ من کارشون دارم. چهار تا عباس انقدر خجالت کشید. سخت نی آقا شما تو سپاه یکی دیگه باشی از طرف دشمن بیان عاطفی شما رو صدا بزنن. عباس اصلا آب شد، سرش بلند نمیکرد. امام فرمودن که برادر این فاسقه، اما جوابشو بده، صدات میکنه جوابشو. اومد بیرون سرش داد زد، گفت بی مادر چرا من اون صدا میدم، من با تو کاری ندارم. گفت نه ناراحت نشو، برات امان نامه آورد. گفت به من امان میدی در حالی که پسر فاطمه امان نداره. من در امان باشم در حالی که قرازم این عزلتن، حالا بیراهه رفتم آقایی، عزلتن علال مؤمنین عزتن علال کافرین، در مورد اصحاب امام زمان، یعنی در مقابل مؤمنین خارن ذلیلن. لغت قرآن ذلیله، من حالا فروتن و متواضع و اینا معنی کردم، اما قرآن میگه ذلیل، اما در مقابل کفار عزیز، عبوس بود دیگه آقا. یعنی اینجاش اینطوری بود، اونجا وقتی که غضب میکرد تنشون مثل بیت میلرزید. در مقابل کفار عبوس. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا جهاد میکنند از سرزنش، هیچ سرزنش کنند خارجی بهشون بگن، هر تهمتی بهشون بزنن، بگن بدنتون رو دفن نمیکنیم، بگن رو بدناتون اسب میدونیم، از هیچ ملامتی آقا خوف ندارن، باک ندارن. بعد خدا راجع به اینا میگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، هر کی سعادت نداره یار حجت ابن الحسن باشه. این فضل خداست تا حالا کی بتوند در رکاب اون حضرت بجنگه. والله واسع علیم. این آیه 54 مائده است. ذیل این امام باقر فرمودن که این راجع به اصحاب حضرت مهدی است. از پیغمبر سوال کردن که آقا این قوم کیان که میان جانشین اعراب میشن؟ دستشو گذاشت رو پشت سلمان فارسی، فرمودن به خدا قسم همشهریای این مردن، همشهریای سلمان، اینا ایرانیان آقایون. من راجع به این حالا اگه بشه تو یکی دو شب آینده صحبت میکنم. لو کان الدین، پیغمبر میفرمودن معلقا به ثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس، اگه دین در آخر الزمان تو یه ستاره تو ثریا قرار بگیره ایرانی‌ها به دستش میاد. گاهی هم رو منبر میفرمودن که وا شوقا الی اخوانی، چقدر من مشتاقم برادرانمو ببینم. گفتن یا رسول الله مگه ما برادران؟ گفت نه، گفت شما اصحاب من، شما اصحاب من هستیم، برادران من آخر الزمان میان. گفتن آقا اونا چطور برتری دارن؟ گفت شما به منو میبینین ایمان میارین، اونا ندیده عاشق من میشن. اونا رو چیزایی که تو کتابا، اونا سیاهی رو سفید، یعنی چیزایی که تو کتابا نوشتن جونشون رو برام میدن. خدا رحمت کند مرحوم امام رو، تجاوز کرد صدام به کشور ما. یه جمله گفت آقا جبهه ها اونطوری شد، من یادم نمیره. شب ایشون سخنرانی کرد، فهمیدن دیگه فرصتی شد جوان های این مرز و بوم برن با خدا معامله کنن، دیگه تعطیل نشد، فرصتی پیش آمد. از جنگ ببین چجوری استقبال کرد. واقعا پیر بود، واقعا رهبر بود، واقعا کاربلد بود. هر کی باشه آقا جنگ میگه که حالا دیگه مجبوریم باید دفاع کنیم. اصلا گفت خدا فرصتی برای ما ایجاد کرد که بریم با خدای خودمون معامله کنیم. یعنی نعمت تلقیش کرد، یک نعمت بزرگ. دروازه های شهادت رو خدا به رو امت ما باز کرد. اون یکی میگه حالا دیگه تجاوز کردن، دیگه مجبوریم، راهی نداریم، بعد بریم دفاع کنیم. نه، گفت آقا شهادت موهبته، این فرصت ها برای هر ملتی پیش نمیاد، خدا برای ملت ما ایجاد کرده. بعد شاگردانی داشت مثل اون مادر شهید تو اصفهان، اومدن گفتن که شهید چهارمت هم اومد رو سجده افتاد، گفت خدایا شکرت میکنم از من چهار تا قبول کرد، بعضی هنوز یه دونه هم نتونستن با تو معامله کنن، از ما چهار تا قبول شد. گفت دیگه فرصتی پیش آمد، جوانهای این مرز و بوم برن با خدا معامله کنن. امشب خدا از دستم در رفت، اجازه بدید همون ببرمتون در خانه عباس ابن علی، چون من آقا همش تلاش میکنم این بشه، این که میشه نباید رومو برگردونم. که شب جمعه است، الان بعضی رفقامون کربلان، من رفیق دارم کربلاست، شما هم شاید رفیق دید. خوش به حال اونایی که امشب کربلان بین الحرمین، انشالله یه شب جمعه هم ما بریم اونجا. آقا نجفی قوچانی تو این سیاحت شرقشون میفهمند یه شب جمعه من کربلا بودم، خیلی کتاب خوبیه سیاحت شرق، میگه یادم نمیره از حرم امام حسین اومدم بیرون، بازار بین الحرمین، از حرم امام حسین اومدم بیرون دارم میرم طرف حرم هست عباس، گویی وقتی دیدم این ساعت شماته‌ای که تو حرم امام حسینه، این شروع کرد به زدن. ده شب بود، گفت یه دفعه خدا پرده ها رو زد کنار، گوش باطنم رو باز کرد که بیهوش افتاد تو همین بازار. گفتیدم نعره میزند هل من ناصر ینصرنی، تیک تیک ها، هل من معین یعیننی، کسی منو یاری میکند، کسی منو. گفت گوش وایسادم ببینم تو کربلا کی جوابشو میده. گفتیدم ساعت صحن مطهره عباس ابن علی به صدا داد، اونم میخواد ده رو اعلام کنه. خب باز پرده رفت کنار، دیدم میگه لبیک یا اخی لبیک یا، گفتم قربون وفات برم، هنوزم پای برادرت وایستم. یه عراقی بود گفت من حاجت داشتم امشب شب باب الهوائجه، همه هم حاجت داریم، همه همون گرفتاریم، خدا میدونه آقا چقدر میان میگن ما مریض داریم، سرطانی دارن، شیمی درمانی میشه، گرفتارن، دیالیزی دارن، همه گرفتاریم. باب الهوائجه عباس، براش هم کاری نداره، یه نگاه کنه گره ها باز میشه. قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس امشب شب باب الهوائج است. گفت او عراقی، گفت من هر کاری کردم نشد، کاری نمیشه، همه درها رو خدا میبنده، یه درو باز میذاره، شما از اون در بیای، بعد تا بی از اون در بیای. گفت نجف رفتم، هر اصلا نشد. این میگفت اینجوری مجربه، این میگفت اینجوری مجربه، آخر اومدم کربلا. بله کربلا مقصوده، آخر باید بیاد، اگه کسی بره کربلا دیگه آخر کاره، بالاتر از اون دیگه نیست. یکی اومده بود مکه، صفا نمی کرد، هی تلاش می کرد صفا نمی کرد، یه اهل دلی اونجا بود، اومد بهش گفتش که آقا من هرچی تلاش میکنم اونجور که باید اینجا صفا نمی کنم. گفت کربلا رفتی؟ گفت آره. گفت کسی کربلا رفته باشه صفا و مروه دیدم، گرد حرم دویدم، هیچ کجا برای من کربلا نمیشه. خب این قانونه، اونجا مقصده، اونجا آخر کاره، نهایته. آخر اومد کربلا، گفت اومدم که من آقا اینو الهام میدونم، خدا شده این بشری نیست، این بشری نیست. گفت رفتم مستقیم حرم حضرت عباس، حالا شاید شب جمعه هم بوده، قفلت از منه، این دیگه غافلم نمی، یادم نیست، شاید شب جمعه هم بوده. گفت رفتم حرم حضرت عباس، یک زیارت کامل جناب عباس رو کردم، نماز یاسین و الرحمن و دعای بعد نماز رو اصلا گفت سنگ تموم گذاشتم. خب بعد اومدم زری از عباس گفتم، صورتم گوشتم رو زری، گفتم عباس چون اومدم کربلا، اگه حاجتمو بدی میرم داداشتم زیارت، زیارت امام حسینم میرم، اما اگه ندی میرم وطنم، من زیارت امام حسین نمیرم. خب دلم هم شکسته بود، رفتم هتل اون مسافرخونه کاروانسرا استراحت کنم، خب همین خوابم برد، دیدم عباس سراسیمه اومد خواب، گفت آبرو منو جلو امام حسین نبر، اون ارباب منه، زیارت من اومدی زیارت اونم برو، هرچی بخوای بهت میگم، با من اینجور نکن. یه کربلایی میگم، من گفتم یه رو میرم حرم حضرت امام حسین اذان میگم، یه روزم میرم حرم حضرت عباس اذان میگم. گفت من کربلا هستم، یه رو اینجا یه رو اونجا. خب یه مدت شروع کردم، یه روز اینجا میگم یه روز اونجا. گفت یه شب جناب عباس رو خواب دیدم، گفت تو آبرو منو جلوی امام حسین بردی. گفت چطور؟ گفت مگه هیچ جا غلامو با ارباب به یه چشم می‌بینه؟ گفت دو سه روز برو اونجا از اون بگو یه روز بیا حرم من اصلا. همه جا آقا حسین صدا می‌زد یا سیدی و مولا، سیدی مولا، سیدی مولا. آرزو داشت، شما برادر داری میدونید دیگه، امام حسین آرزو داشت یه بار اونو برادر صدا بزنه، یه بار بگه اخی، عاطفی بگه. پیغمبرم نمیگه به دخترش به من بابا بگو، رسول الله نگو. یه روز آقا اومد گفت عباس شون، من بابام علیه، تو هم بابات علیه، ما باباهامون یکیه، من پسر علیم، حسین ابن علی، تو هم عباس ابن علی، آقا یه بار بگو اخی. ببینید امام چراغ سبز میده، اما عباس سوء استفاده نمیکنه هیچ، اصلا از گلیم خودش پاشو درازتر نکرد هرگز. گفت آخه مادر من کنیز مادر تو، ام البنین کجا، فاطمه کجا، منم غلام تو هم، همه جا
میگن شیخ شوشنری وقتی داشت اینو رو منبر میگفت، یکی از پای منبرش، این نقل است، از پای منبرش بلند شد گفت شیخ مثل که امشب شما داری ضد نقیض میگی یا حواست نیست، حرفات جور نمیشه. گفت چطور؟ گفت میگی همه جا میگفت سیدی و مولای، بعد میگی کنار علقمه صدا زد یا اخا. اگر این اینجور بود چرا کنار علقمه میگفت یا اخا ادرک اخا؟ اینو شیخ گفته. گفت من سرشو میگم، هر کی از بلندی زمین بیفته دستا رو حائل میکنه. بدون دست نمیشه، بدون دست نمیشه. داره میگم عباس دست نداشت، تا سرازیر شد دید فاطمه زهرا دامنشو باز کرد، تا افتاد هی صدا میزد پسرم، عباس چون گرفت هی صدا میزد یا اخا ادرک اخا. یه جمله از شهید غلام علی بگم، روزخون بودا، من روزخون مثل ایشون ندیدم آیون، به این بوده شاید قبلنا، من ندیدم. میگفت وقتی از کنار علقمه امام حسین میومد، زینب اومد استقبال، اونجوری که میومد یه دست به کمر گرفت، یه دست به عنان زلجنه، همینجا عشق میریزه، عشقاش میریزه زمین، هی آستینشو میارد عشقاشو پاک میکنه. امام حسین اینجوری میومد، گفت زینب اومد استقبالش، این برادرشو در آغوش گرفت تو بغل امام حسین نعره میزد گریه میکرد است زینب. گفت یه نگاهی کرد، گفت خواهرم کمر من شکسته، تو چرا اینجور گریه میکنی؟ گفت حسین جون بالاخره به تو برادر گفت ولی به من خواهر نگفت، تو از آرزو در اومدی. شنیدم از کنار علقمه صدا میزند یا اخا ادر، اما منو خواهر صدا نزد، همش سیدت میره مولا. عجب شب جمعه ای شد. رحمت خدا به این نالا، مادراتونو دعا کنین خدا چه شیری به شما داده. خدا من موندم چی کار کنم؟ دو سه کلمه میگم دیگه، بیشتر از این شما رو اذیت نمی کنم. آیون فیض میدن، میخوان چراغا رو هم خاموش کنیم، اگه میشه اینم خاموش کنیم. حالا جوونا دیگه خجالت نکشین، میخوان گریه کنیم گریه کنیم، کسی نمیبینه. مشکشو پر آب کرد، شیخ شوشتری میگه اینقدر عجله داشت آب و زودتر به سکینه برسونه، از نخلستان اومد، یکی دست راستشو قطع کرد، یکی دست چپشو قطع کرد، اما هنوز مشک به لبشه. یه وقت یه تیری آمد به مشکش اصابت کرد، شیخ میگه دیگه یه قدم به سمت خیمه نیومد، برگشت میاد به سمت علقمه، روش نمیشد خیمه بیاد، با صدای بلند گریه میکنه عباس، اما هنوز رو اسبه. یه وقت یه تیری آمد به چشمش اصابت کرد، جوونا چشم حساسه، میخواد چشم رو، میخواد تیر رو در بیاره، دید دست نداره، گفت خم میشم، تیر رو میذارم لای زانوها، سر رو میکشم عقب، تیر خارج میشه. همین که خم شد یکی آمد با عمود آهن به سرش زد، برخ کنار علقمه صدا زد داداش برادر، هرکی هرچی داره میزنه به دادم برس.